برنامه‌های کاریابی برای اینا داره که میرن به عنوان کارآموزی در حین تحصیل، که اینا خب تجربه‌های خیلی خوب پیدا میکنن توی این قضیه، و وقتی که فارغ التحصیل میشن حتما به اندازه 6 ماه یا 9 ماه کار کردن توی صنایعی که مربوط به رشتهشون میشه، یا به اون مثلا اون کاری که مربوط به رشته.
دکتر الان دانشگاه خودتون، دانشگاه صنعتی اصفهان، به عنوان دانشگاهی که پیشرو و بالاخره مطرح در سطح کشور هست، فارغ التحصیلای مقطع دکتری خودتون چقدر جذب بازار کار میشن؟ آمار دارین؟
من آمار ندارم، ولی حداقل دانشجویی که من دارم که خوب دیدم، حتی اطلاع دارم که معمولا بیکار نشد نبودن،
یعنی من ندیدم
خیلی، یعنی خیلی
تخصصی خودشون هم کار کردن.
اکثرا اینطوره، مثلا یا تو کشکی شرکت‌های دانشبنی ها میرن، یا بعضی مدیران صنایع، مثلا من تو اطراف اصفهان هستم میبینم مدیران صنایع هستن بعضیاشون، یا تو کارهای پژوهشی اکثرا بیکار نمیمونن، اگر بمونن ممکنه خوب مدتی باید برن سربازی، ممکنه کارهای دیگه باشه، ولی خیلی بیکار نموندن.
تشکر میکنم آقای دکتر. اگه اجازه بدیم ما برگردیم استودیو خدمت دوستان باشیم، باز اگر که شما پشت خط بودین ان شاء الله مزاحمتون میشیم تا پایان برنامه. جناب دکتر سلطانی، یه مقداری میخوام تو این انتهای برنامه نسخه بدیم، بالاخره ما این معضل رو داریم، همه هم بهش اذعان دارن که تناسبی توی فارغ التحصیلای ما وجود نداره، رشته‌های مورد نیاز بعضن کم داریم، توی رشته‌ها مازاد ظرفیت داریم و بازار اشتغالمون رو به هم ریختیم. یه مقداری راهکار بدیم، بگیم که چه اتفاقی باید بیفته، اصلاح از کجا باید شروع بشه که این معضل رو بتونیم یه جوری در سال‌های آینده حداقل تأثیر منفی آنچنانی نداشته باشه در کشور.
خدمت شما عرض کنم که مهمترین مقوله در حوزه آموزش عدالت آموزشیه، یعنی عدالت آموزشی مقدمه عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی هم هست و در جاهای دیگه هم این تسری پیدا میکنه. شما وقتی در مثال عرض میکنم آقای دکتر یزدانیان، وقتی شما مجلس تصویب میکنه شرایط نمایندگی مجلس، مثلا کارشناسیه، بعد کارشناسی ارشد، ممکنه پله بعدی بشه دکترا،
بله،
شما چجوری میخواید در حوزه منصب‌های سیاسی عدالت اجرا کنید؟ نمیتونید به جلوی مردم بگید شما حق راه یافتن به منصب‌های سیاسی رو ندارید، حق راه یافتن به منصب‌های اداری رو ندارید، حق راه یافت، این برخلاف قانون اساسیه.
همین شاید یه تصمیم اشتباه بوده جناب دکتر سلطانی، درسته؟ همین که آقا حکم خواهد نماینده مجلس بشه حتما باید ارشد داشته
باشه. خب مستزاید که اول خواندن نوشتن بوده،
انتصابات رو متصل کردیم به مدرک و اون تب مدرک گرایی رو در کشور هی داغ کردیم.
این واقعا نکته مهمیه.
بله بله. این تصمیم اشتباهی بوده، درسته؟
آقای دکتر وقتی
دیگه شما الان گرا ندین که با
این
افزایشش بدن بگن فوق لیسانس.
نه من میخوام این عرض کنم خدمت جناب والی، آقای دکتر، که وقتی شما میخواید نماینده پارلمان بفرستید یه مرکز حساس تصمیم گیری برای کشور، شما باید اون نمایندگان مجلس رو از سطح متوسط جامعه به بالا باشه. سطح متوسط جامعه بالا به بالا امروز ارشد دکتراست دیگه، شما نمیتونی پایین تر از اون در نظر بگیری.
حتی رو اینم خلاخره انتقادات
حالا قابل بحثه، من نمیخوام بگم این قابل بحث نیست.
یه متنی رو دیدم یکی از خبرگزاری ها زده بود، بعد پایینش کامنتاشو داشتم نگاه میکردم، دیدم که مثلا خودش دانشجوی دکتریه، میگه والا بلا من توی مدتی که من دارم دکتری میخونم هیچی به علمم اضافه نشده، یعنی کیفیت آموزشم بالاخره بحث.
بله قطعا اینجوریه، ولی من میخوام این عرض کنم، ببین نمیتونیم انتظاری صحبت کنیم تو فضا، باید واقعی صحبت کنیم دیگه. شما وقت از پایین ترین سطوح حاکمیتی، از یه دهیار بعد میاد میشه بخشدار، میشه فرماندار، میشه استاندار، نمیدونم فلان، وقتی براش آیین‌نامه و شیوه‌نامه نوشته میشه که آقا دیگه مثلا دهیار فوق دیپلم با این نباشه،
خب گره ها همینا بوده دیگه. ببین مثلا میگیم که شرط رسمی شدن، پیمانی شدن در سیستم دولتی اینه که حتما لیسانس داشته،
حتما لیسانس داشته باشه.
چه ضرورتی داره کسی که تو دفتر من نشسته لیسانس داشته باشه؟ ضرورت داره؟
من میخوام این عرض کنم، از این ورم ساده انجام بدید دکتر، از این ورم بفرمایید که شما نمیتونید در یک دبیرستانی که 90 تا پرسنل داره همه فوق لیسانس دکتران، یه دونه مدیر لیسانس براشون بذاری، بعد این وریم ببینیم دیگه. بله. یعنی ما باید هر دو طرفه ببینیم. لذا الان ممنوع کرده وزارت آموزش و پرورش کسانی که مثلا دیگه مدرکشون از یه حدی پایین مدیر مدرسه بشن، چه ابتدایی چه دبیرستان اول بشه دبیرستان. همینجوری در منصب وزارت کشور هم اینجوریه، در وزارت اقتصاد هم اینجوریه، تمام منصب های سطحی رو در نظر گرفتن تا طرف بتونه بشه کارشناس مسئول، بتونه بشه معاون مدیر کل، بتونه بشه مدیر کل، بتونه بشه معاون وزیر، بتونه بشه وزیر. خب این واقعا همین الان چند وقت پیش بحث یکی از حالا کاندیدای احتمالی بود برای یکی از وزارتخونه خیلی از اشکال جدی که وارد میکنه میشه لیسانس اصلا نمیتونه واقعتش همین آقای دکتر نمیتونه در مرز دانش باشه، میخواد یک کشور رو سکانداری کنه تو حوزه صنعت، فاصله داره با مرز دانش، این نمیتونه باشه. من میخوام این عرض کنم چگونه آقای دکتر چرا ما مخالف، نمیخوام بگم که گفتم هم موافقم هم مخالف، حالا دوباره عرض خواهم کرد چرا آمریکا بخش قابل توجهی از درآمدش رو از محل پذیرش دانشجو خارجی بله دارم عرض می‌کنم،
ولی ما نتونستیم چند سالها مرتب داره وزارت علوم تلاش می‌کنه دانشجوی خارجی بگیره، ولی توی جذب دانشجوی خارجی واقعا موفق نبوده.
آقای دکتر یزدانیان، چند هزار دانشجوی چینی الان تو آمریکا تو همین مسائل اخیر دچار مشکل شدن و بحثای کرد، و چقدر از درآمد و ارزآوری تو آمریکا از محل همین پذیرش دانشجویان خارجی به تعبیر جناب علی؟ خب این فرهنگش هم میره دیگه باش،
بله.
اندیشه هاش هم میره باش، توزیع اقتصاد، توزیع بانکداری، توزیع فرهنگ بی سی، توزیع بانکداری FATA، همه جا سیاسیش بخوایم بکنیم میره تو دنیا در واقع ترویج پیدا میکنه دیگه. حالا ما نمونه اینو داشتیم، یعنی ما در حوزه علمی نجف، در حوزه علمی قم، در جامعه مصطفی همین الان چقدر چرا داریم پذیرش طلاب خارجی از اقصا نقاط دنیا، از خود آمریکا گرفته تا آسیا و نمیدونم،
ولی درصدمون خیلی کمتره نسبت به کشورهای مثل آمریکا.
من میخوام
یکی از اساتید دانشگاه آمریکا که مدتی هم ایران اومده بود و کمک میکرد در یک حوزه سیاسی، ایشون بحث جالبی رو مطرح میکرد، میگفت آمریکایی‌ها میگن ما از همین که از هر چهار مدیر ارشد دنیا یکیش تحصیل کرده آمریکاست برای ما کافیه، تأثیرگذاری خودمون رو داریم، ولی ما تو این حوزه قبول بکنیم که موفق نبودیم. نتونستیم
نبودیم، بله.
ما از همین کشورهای همسایه خودمون افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، ترکیه، کشورهای حوزه خلیج فارس نتونستیم دانشجو جذب کنیم تو این سالهای گذشته.
آقای دکتر یزدان، یه جلسه خدمت شما بودیم همین رادیو گفتگو بحث علوم انسانی، ببینید در تمام دنیا متوسط به بالا رو جذب علوم انسانی میکنن دیگه، خب مثلا در کل جامعه بشری یه دونه میشل فوکو تحویل جامعه، یه دونه فرانسیس فوکویاما، یه دونه یورگن هابرماس، یه دونه نمیدونم فلان تحویل جامعه جهانی میدن. ها ما معدل های بالامون رو میفرستیم رشته های فنی و پزشکی. حالا کار ندارم، میخوام اینو عرض کنم، حالا تب دیگه، برای اینکه اون تعبیری که اول آقای دکتر داشت فرمودن که اصلا یه دیسیپلینی داشت پزشک دیگه، یعنی مردم دوست دارن دامادشون پزشک باشه، دوست دارن عروسشون پزشک باشه، بی‌تعارف نکنیم ما.
درسته.
ما نمیتونیم مردم رو آقای دکتر یزدانیان از این حق محروم کنیم و ایجاد رانت کنیم. این کار شده تو جمهوری اسلامی هم شده. یعنی چی؟ یعنی آقا یه تعداد خاصی دانشجو پذیرفته میشه، بعد وزیر اختیار داره تو مقطع دکتری مثلا بپذیره، نمیدونم مدیر کل فلان اختیار داره ردیف مثلا بده، ردیف پذیرش بده، بعد میبینی که مثلا سهمیه داده میشه، اینور میشه اونور میشه، به گونه ای که حق عده‌ای برای پذیرش در مقاطع دکتری دچار آسیب میشه. من میخوام این عرض کنم، شک نکنید اونایی که اومدن، از نگاه حاکمیتی بهش نگاه کنیم یکم دیگه،
آره.
اونایی که اومدن پذیرش رو بالا بردن و در گام دومم رهبری اومده به همین موضوع اشاره کرده، این افق رو دیدند
و بعد اون آسیب‌هایی که مدیران ما، نخبگان ما میرفتن دکترا میگرفتن در کشورهای دیگه، حالا چه کشورهای همسایه و چه کشورهای اروپایی، و آسیب ها و تهدیداتی که برای اونها بود، درسته؟
بله.
یعنی تصمیم درستی بوده.
آقای دکتر یزدانیان، اینم بهش نگاه کنید که من یادم خودم، حالا نمیدونم آقای دکتر متولد چنده و جناب علی، که من بچه زاده در واقع متولد روستام، تو روستای ما پزشک هندوستانی بود، اون رفت پزشک بنگلادشی اومد.
از سنتون ماشاءالله زیاد هایی
آره.
شما
آدم مال زمان قاجارم. ببینید پزشکایی که پزشکانی که از کشورها، ببینید حالا از نظر علمی اون کشورها الان در چه سطحی
خب،
ما در چه
پس همینجا میرسیم بیه راهکار، درسته؟
من میخوام
به این راهکار برسم،
ما
آیا قابل ساماندهی هست که این دکترای بیکارمون، حالا چه پزشک چه تو حوزه آموزشی، اعزام کنیم به کشورهای دیگه؟
ببخشید، ما الان تو حوزه های
شما گزارشی دارین، آماری دارین که اتفاق افتاده؟
میخوام همین عرض کنم، ببینید ما یکم باید فارغ التحصیلان مقطع دکتریمون توقعشون رو بیارن پایین خودشون،
بله.
ببینید، ببین این تصور که هر کی تو مقطع دکتری درس خونده و فارغ التحصیل شده باید حتما یه سطوحی از بروکراسی و فضای اداری بره در منصب‌های خاص باشه، باید این توقع بیاد پایین؟
بله.
از این ور توقع
یه فرهنگسازی اینجوری باید بشه
واقعا. آقا ما شنیدیم و من ژاپن نرفتم ولی میگم خیلی از مثلا مدارس ابتداییشون و سالهای مقدماتی تحصیلاتشون کسایی معلمن که اونا تو ارشد و دکترا حداقل درس خوندن، حداقل نه حد اکثر.
آره آقای دکتر، ما خارج کشور درس نخوندن، اجازه بدید آقای دکتر دادخواه میخوام باهاشون خداحافظی بکنیم. آقای دکتر نکته ای دارین تو این حوزه؟
من فقط یه نکته بگم، حالا این بد نیست که تذکر ذکر بشه. ببینید اولا که خواهم که اول گفتم پزشکی با غیر پزشکی باید جدا بشه موضوعش و که ما اون طرف کم داریم. از این طرف ما بحثی که اینقدر علاقه هست به این که رشته های دکترا گسترش پیدا کنه، مثلا حتی رشته های جدید هر روز یه رشته جدید، ما الان یه بخشی اصطلاح به کار میبرم، برای یه دی دکون شده، یه مغازه شده سینا که میخوان به اصطلاح چون حقوقای مثلا خب اعضای هیئت علمی معمولا کمه، به عنوان مدیر گروه، به عنوان مدیر نمیدونم فلان، به عنوان معاون چی، اینا رو برای خودشون یه حقوقایی بترشن و همینطور رشته به رشته میکنن. در حالی که دانشگاه مثلا من همون جایی که دکترا گرفتم فقط مهندسی شیمی داشتن، اصلا اینقدر رشته‌های به قول معروف برای خودشون ده فرشتش نکرده بودن. اینا رو اگه بشه یه فکر کرد و اینقدر از کمیت ما بیایم پایین، کیفیت ببریم بالا. میراش
ما دیگه مزاحم نباشم. متشکرم دکتر، خیلی ممنون، لطف کردین. ان شاء الله تو برنامه‌های بعدی هم ما خدمتتون باشیم، از تجربیاتتون استفاده بکنیم. تشکر میکنم. برمیگردیم به استودیو، در خدمت آقای دکتر پورنامداری هستیم، مدرس دانشگاه و تجربیاتشون در حوزه علوم پزشکی و کارهایی که میشه در حوزه وزارت بهداشت.
یه ادامه بحث قبلمو بدم در مورد پزشکان، دیدید دوستان نظرشون کمبود پزشک کم داریم بود. اگر این در جامعه در یه گروه پزشکی مطرح شه خیلی آشوب پیدا میکنه، به خاطر اینکه اونا نظرشونه که ما زیادی پزشک داریم و به خاطر همون بحث مدیریتیه. شما فرمودید چرا این وضعیت پیش اومده، من واقعا فکر میکنم به خاطر راه حل‌های کوتاه مدتیه که مسئولای ما میگیرن برای مشکلات دراز مدت. یعنی میان ماشینا رو زوج و فرد میکنن بدون که به عواقب اون نگاه کنن، یه چند مدتی مشکل رو عقب میندازن و بعد مشکل خیلی بدتر برمیگرده. جزیره عمل کردن هست تو بحثای تصمیم گیری، اطلاعات و اون ساختار مدیریتی که میخواد تصمیم بگیره انگار اون اطلاعات لازم، پیش بینی لازم رو نمیکنه. فرمایش مهمان عزیز جامعه، مهمان عزیزمون در واقع در مورد آمریکا، اونجا بر مبنای یه سیستم مخصوص خودشونو دارن که عرضه و تقاضاست و یه تعادلی رو اینجا برقرار میکنن، دانشگاهشون بازاریابی میکنن بر اساس نیاز جامعه. همونطور که شما فرمودید تو جامعه ما فرق داره، یعنی این مدل سیستم تصمیم گیری بیشتر دولتیه و به نظر میرسه یه مقدار رفته تو سالهای اخیر به طرف پوسته، شعار، ظاهر و اون محتوا خالی شده، یعنی اون پیشبینی انجام نشده. به عنوان مثال در مورد حوزه پزشکی، این که پیشبینی کنیم چقدر پزشک لازم داریم خیلی ساده است. پزشکایی که بازنشست میشن، طول سالهای پزشکی، هرم جمعیتی که داره به سمت پیر شدن میره، در واقع اون نیاز جمعیت که هی داره به مسائل زیبایی فلان 20 سال بیشتر میشه و از اون بر راه حل هم زیاده. یعنی ما الان یه عالمه فرد دیابتی داریم که نمیدونن دیابت دارن و اینا هم به خودشون هم به جامعه ضرر میزنن، هم در واقع اگه متوجه شن دیابت دارن هم برای پزشک برنده است، هم بیمار برنده است، هم جامعه دولت و آینده ها برنده. ما موضوع برنامه‌مون در مورد اینه، بهترین سالهای عمر یک نیروی جوانه که صرف تحصیلاتی بشه که هیچ کارآمدی براش نداره. این دلنگرانی شما اینه و به تبعاتش. من فقط یه توضیح مختصری در مورد تبعات بدم. تبعات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و ایناش رو من کار ندارم، بیشتر رو تبعات روانی. ما وقتی که میایم میگیم یه فردی از حوزه بود جسمانی، روانی، اجتماعی و فرهنگیش در نظر بگیریم، وقتی شغل نداره یه استرس پیدا میکنه نسبت به آیندهش، امنیت روانی، کما اینکه با افزایش قیمت دلار این اتفاق میفته. یعنی هر وقت ما شوکشو داریم تعداد زیادی از افراد جامعه دچار علائم افسردگی و اضطراب میشن، ذهنشون درگیر میشه، دلشوره پیدا میکنن، انرژیشون از بین میره، شور و شوقشون کم میشه. حالا این چه تبعاتی داره؟ تمام تبعات جسمانی، یعنی میخوام بگم این شغله چه تبعاتی داره رو تمام ابعاد زندگی یه فرد و جامعه. فرد دچار مشکلات جسمی میشه، مثلا سیستم ایمنیش از بین میره، از سرماخوردگی تا بیماری های ام اس تا سرطان، سیستم گوارشیش، عضلانیش، قلبی عروقیش، بزرگی قلب، نارسایی قلب، تا سیستم هورمونیش، تا پوکی و استخوان فلان. یعنی میخوام بگم یه هزینه‌ای به خودش و جامعه
وارد میشه.
دوم کسی که نظر روحی به هم میریزه قطعاً روابط بین فردیش به هم میریزه، یعنی مود خلق منفی خودش رو به تمام خانواده و جامعه منتشر میکنه. یعنی شما 100 هزار نفر نخبه رو در نظر بگیرید که اینا اتفاقاً به لحاظ روحی آسیب پذیرترن، چون افراد محافظه کار، درس خون، قانونگرا، پشت کاردار، اینا میان و زودم سرخورده میشن. این سرخوردگیشون رو با افسردگی استراب نشون میدن، چون قانون شکن نیستن، طرف دزدی و اینا نمیره. این باعث میشه که در واقع به همه اطرافیان منتقل بکنه. سوم، حوزه شغلیشو از بین میبره. این حوزه شغلی کسی که انرژی نداره، شاد نیست، قطعا موفق نمیشه. باز این چه تبعاتی برای جامعه ما داره در بود در واقع کلانترش. و در نهایت یک بار تو این دنیا اومده، اون بحث شادکامی رو که در واقع برای خودش و نسل‌های آینده میخواد بذاره از بین میبره. من فکر میکنم برای اون که شما فرمودید راه حلش به چه صورت هستش، بله بفرمایید.
آقای دکتر جنابعالی، به عنوان یه روان پزشک،
بله،
این که طرف وارد تحصیلات تکمیلی میشه الان، بله، هم آقای دکتر احمدی، هم آقای دکتر یزدانیان، هم خود جنابعالی تو مقطع ارشد دکترا درسونه، اصلا ببینید شما نمیتونید بدترین صورت مسئله رو براش پیش فرض بگیرید.
بله.
این الان جنابعالی یه آسیب در نظر گرفته که بدترین پیش فرضه.
بله.
اون کسی که وارد مقطع فوق لیسانس دکترا میشه، همون ما وارد مقطع فوق لیسانس میشه، رفتارش، طرز فکرش، دیسیپلین شخصی، همه چیزش داره تغییر میکنه، رو به تکامل، رو به تعالیه، به خود، از خود، از خودش خود برشتنده، خودشیفتگیش نمیگم، حواسم هست، از خودش، از خودش راضیه، از پیشرفتش راضیه. این اثرات اجتماعی رو هم شما در نظر بگیرید. یک پدر دکتر با بچه‌هاش مثل یه دکتر برخورد میکنه، یک همسر دکتر با همسرش مثل یه دکتر برخورد میکنه، یک شهروند دکتر با جامعهش مثل یک دکتر برخورد میکنه. یعنی اثرات مثبتش و پیش‌فرض‌های مثبت این کارم ما باید در نظر بگیریم. یعنی از روانی، یا همون روانی دارم میگم، قبول بفرمایید که یک جامعه فرهیخته و تحصیل کرده وقتی با بورس برخورد میکنه متوجه عالمانه برخورد میکنه، وقتی با مسئله تعلیم و تربیت برخورد میکنه عالمانه برخورد میکنه.
یعنی اینجوری میخوام بگیم آقای دکتر سلطانی که اون تبعات منفی به جای خودش بالاخره اثرات روحی، روانی، جسمی، استرس شغلی،
اون مال اون موقعی که کار گیرش نمیاد آقای دکتر،
اینا به جای خودش. این ولی یه آثار مثبتی هم این تحصیلات تکمیلی داره و مقاطع دکتری و ارشد که جامعه رفته به سمتش و این تب ادامه تحصیل بالاخره در جامعه بالا بوده در سالهای گذشته، آثار مثبتی هم داشته.
آقای دکتر یزدانیان، شما قبول ندارید این نکته رو که جامعه فرهیخته و تحصیل کرده در مهمترین بزنگاه اجتماعی و سیاسی شب انتخاباته؟ به کاندیداها و شکل ظاهر کاندیداها نگاه میکنن یا به برنامه‌هاشون برای اقتصاد کشور، برای فرهنگ کشور؟ خب قبول بفرمایید یک شهروند تحصیل کرده برنامه رو نگاه میکنه، یک جامعه اینا کنار هم قرار میگیرن اندک اندک.
آره دکتر، من فکر میکنم که رو بحث آمار الان، این چیزی که خود وزارت علوم مدعی هست و در مصاحبه های مدیرانش هم بوده، میگه آقا سالی 20-25 هزار داریم فارغ التحصیل دکتری میدیم، 5-6 هزارش بیشتر ما نمیتونیم جذب کنیم.
جذب چی میشه آقای دکتر؟
حالا اومدید جذب دانشگاه ها.
جذب دانشگاه ها همین که الان آزمونه دکتر... ببخشید، دو ماه پیش آزمونه استخدام، از میخوام فهمشتون رو، آزمون استخدام دستگاه هایی که در واقع اجرایی کشور بود چند هزار استخدام داشت. قبول بفرمایید که من که مدرک دکتری دارم دیگه نمیرم اونجا برای کارمند بخشداری تو سیستان و بلوچستان آزمون بدم.
الان بحث ما همینه، ما میگیم که 5-6 هزار از اینها رو، از این 20-25 هزار فارغ التحصیل دکتری در هر سال رو میتونه دانشگاه جذب کنه. دولت و مجموعه وزارت علوم در سالهای گذشته اومده رو بحث دانش بنیان یه مقدار سرمایه‌گذاری کرده، کار کرده و توسعه داده شرکت‌های اینها رو، چقدر مؤثر می‌دونین تو جذب فارغ التحصیلان دکتری؟
قطعاً
آمار و ارقامی وجود داره که شرکت‌های دانش بنیان تونستن اینها رو جذب کنن، دور هم دیگه جمع بکنن، رشته‌های مختلف و تیم ورکی بیان شروع بکنن، یه سری کارهای اساسی و زیربنایی برای کشور انجام بدن یا نه.
من فکر کنم منم سوالاتمو خدمت مهمان عزیز بکنیم که شما جواب بفرمایید کنار فرمایش جناب یزدانی. ببینید ما موضوع رو سیاه و سفید نگاه نمی‌کنیم. از جنبه‌های خوب خیلی خوبه، از جنبه‌های هر موضوعی میتونه بد باشه، تلاشمون برای اینه که اونا رو بگیریم. ببینید در واقع یه نفر که به ما مراجعه میکنه، ما میگیم تصویر 10 زندگی تا 120 سالگی رو بگو در ابعادی که خدمتتون عرض کردم. مثلا در موقعیت اجتماعی تو میخوای فلان شغل رو داشته باشی، فلان درآمد رو داشته باشی، فلان جایگاه رو داشته باشی، پس باید این تحصیل رو بری، این کار رو بکنی. برای بعضی افراد واقعا تحصیل تو مرحله دکترا میبینیم، بعضی افراد الان با یک در واقع کار فنی کوچیک همونجور که فرمودن صنایع دستی درآمدشون از دانشجوی دکترا بهتره. من فکر میکنم مد نظر شما اینه که حالا کسی که داره کار صنایع دستی میکنه اشکالی هم نداره دکترا داشته باشه، برای بچه داریش بهتره، برای خانوادهش اینا. حالا من چجوری
منظور بنده بود ببینید آقای دکتر مومنی چه الان آقای دکتر مهمان تلفنی برنامه فرمودن که دکان، من با این عبارت موافق نیستم، بحثمون هم حالا چالشی تر هم میشه. چرا؟
خب اگه چالش قرار چه بزنیم برای جلسه
آره بعد. همین رو میگم، چه اشکال داره این کسی که توی مثلا یه فرمانداری کارشناس ادامه تحصیل بده بشه معاون فرماندار؟ این دکان نیست، این حق طبیعیشه.
آره. من فکر کنم اون جنبه رو
فرصتمون فقط... تمومه دیگه، با هم باید برنامه رو قطع بکنیم. شاید تو برنامه باش. بعدی باز میتونیم ادامه بحث رو داشته باشیم. در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با برنامه علمی، گفتگوی علمی با موضوع معضل فارغ التحصیلان مقطع دکتری که بیکار هستن. مهمانان عزیز این برنامه جناب آقای دکتر مهدی پورنامداری مدرس دانشگاه و جناب آقای دکتر محسن سلطانی پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی. یک مهمان تلفنی هم داشتیم، جناب آقای دکتر علی اکبر دادخواه عضو محترم هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان. بنده حمید یزدانیان مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه هم در خدمتتون بودیم. انشالله در جلسات بعد به این موضوع مهم خواهیم پرداخت. بیشتر مسئله یابی شد در جلسه فعلی و انشالله امیدواریم که در جلسات بعدی به کمک مدیران محترم رادیو گفتگو بریم به سمت ارائه نسخه و راهکارهایی که میشه به جامعه علمی کشور، جامعه مدیریتی کشور داد برای رفع و رجوع و حل این مشکل در سالهای آینده. صوت و متن این برنامه رو شنوندگان عزیز و مخاطبین گرامی میتونن در سایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogu.ir و شبکه‌های اجتماعی مرتبط با رادیو گفتگو و رسانه ملی دنبال بکنن. خوشحال میشیم از نظراتتون، انتقاداتتون، پیشنهاداتتون استفاده بکنیم برای هرچه بهتر و پربارتر کردن برنامه. در خدمتتون هستیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظ.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است. از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
جنگ تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 6 بامداد فردا امیدوار هستم همراه باشید با برنامه های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میهنان گرامی است. به ساعت 22 رسید.